بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص مواد معدنی معلق در آب صحبت می‌کردیم و در این جلسه در ادامه مباحث گذشته می‌بینیم که تأثیر این مواد معلق در انعکاس امواج طیفی چگونه خواهد بود. خب به انعکاس طیفی مواد معلق در آب، منظور همون مواد معلق اینجا مواد معدنی هست، در آبهای سطحی تابعی هست از مقدار و مشخصات اون مینرال هایی که در آب قرار گرفتن، مثل اندازه ذرات و اینکه چقدر میتونن نور رو جذب بکنن. خب یکی از روش هایی که در جا اندازه گیری میکنن این غلظت مواد معدنی موجود در آب، در اسلاید 14 نشون داده شده که تحت عنوان سکشی دیسک بهش میگن، یا نفلومتریک توربیدیتی یونیت NTU، که تصویر شده در شکل 14 یا اسلاید 14 میتونید ببینید. خب این روش کار اینجوری است که اینو در آب فرو می‌برن تا موقعی که ناپدید بشه و دیگه نتونیم ببینیم، و هرچی میزان مواد معلق در آب بیشتر باشه این زودتر از دید ناپدید میشه و در اصل اونجا میتونیم این مقدار مواد معلق رو تخمین بزنیم. پس هرچی بیشتر باشه این در عمق کمتری ناپدید میشه. خب این روش بستگی به دید آدم ها داره. خب یکی ممکنه دیدش بهتر باشه، در عمق بیشتری بتونه ببینه، و یکی دیدش کمتر باشه یا قدرت بیناییش کمتر باشه و اینو در عمق کمتری دیگه نتونه. بنابراین این روش ممکنه خیلی دقیق نباشه. برای همین کار دانشمندان از یک سیستم نور هم استفاده کردن که این بتونه در عمق‌های مختلف در اصل نفوذ بکنه، و وقتی که این نور محو میشه این به اصطلاح دیگه غلظت اون به حدی رسیده که دیگه در آب قابل مشاهده نیست. اما یه روش دیگه استفاده از اسپکترو رادیومتر است که ما هم برای برگ گیاهان هم بهش اشاره کردیم. اینجا در تصویر 15 شکل شماتیک این روش رو میتونیم ببینیم که در اون خود چشمی این دستگاه در فاصله 1.65 متر از سطح آب قرار گرفته و در به اصطلاح 252 کانال میتونه به اصطلاح یا باند میتونه داده برداری بکنه که از این داده ها میتونیم بعداً برای میزان مواد معلق استفاده بکنیم. حالا اگر به شکل‌های بعدی که اسلاید 16 از توجه بکنیم، ما انعکاس طیفی آب خالص و آبی که داره مقادیر مختلف رس و سیلت هست رو می‌بینیم. خب بعد از 580 نانومتر میبینیم که آب خالص ما این جذب افزایش پیدا میکنه و در اصل اون نمودارش کاملا پایین میاد، که اینو قبلا هم توضیح دادیم که چه اتفاقی میفته. اما مواد معدنی معلق وقتی غلظتشون افزایش پیدا میکنه، میزان انعکاس هم در تمام طول موج‌ها هم برای خاک روسی هم برای خاک سیلتی، یعنی مواد معدنی سیلتی و مواد معدنی روسی، این افزایش پیدا میکنه. خب توی این دوتا نمودار محور افقی طول موج هست و محور عمودی درصد انعکاس هست. اما می‌بینیم درصد انعکاس در خاکای در به اصطلاح آبی که داره مواد روسی هست کمتر هست. این علتش این است که معمولا مواد روسی میتونن مقدار مواد عالی همراهشون داشته باشن و در نتیجه باعث میشه که میزان انعکاس این طول موجش طول موجهای مختلف نسبت به آبی که داره مواد سیلتیه و مواد آلی همراهش نیست چی بشه؟ کمتر باشه. خب محور عمودی رو اگر نگاه بکنین میبینین که اون بالایی که روسی هست حد اکثر به 4.5 رسیده، ولیکن در آبی که داره ذرات سیلت هست این تا نزدیک 14 هم رسیده. این نمودارهای مختلف غلظت مواد معدنی موجود در آب رو نشون میده که آب خالص هیچی نداره، بعد از 50 میلی گرم در لیتر تا 1000 میلی گرم در لیتر رسیده حد اکثر. خب نگاهی که بکنیم به این نمودارها میبینیم انعکاس در 580 نانومتر تا 690 نانومتر و در منطقه‌ای که مرتبط با مادون قرمز نزدیک است این انعکاس افزایش پیدا میکنه. اما خوب اگه دقت بکنیم این پیکای امواج انعکاسی به سمت طیف‌های طول موج بلند شیفت کرده یا جابجا شده. خب همینجوری که می‌بینیم از 500 همینجوری به سمت راست رفته، در نتیجه از طول موج‌های کوچک به طول موج‌های بزرگ در از شیفت پیدا کرده و هر چه این میزان غلظت بیشتر شده این شیفت معمولاً بیشتر شده. خب امواج سبز، قرمز و مادون قرمز از همونجوری که گفتیم آب انعکاسشون بیشتر شده و توسط اون سنجنده ما بیشتر ضرب شده. خب آبی که دارای مواد معدنی معلق هست معمولا همونجوری که گفتیم روشن‌تر هست نسبت به آبی که بدون مواد معدنی معلق هست. اگر ضریب همبستگی رو برای اینها بخوایم رسم بکنیم، یعنی بین مواد معدنی معلق یا غلظت مواد معدنی معلق و میزان انعکاسشون در همین 252 تا باندی که هست، برای خاکای آبی که داره مواد روسی هست این ضریب همبستگی از 28 تا 97 صدمه و برای مواد معدنی از جنس سیلت این 78 صدم تا 98 صدم هست و برای هر دو تا خاک در بخش مادون قرمز نزدیک 714 نانومتر تا 880 نانومتر هست این ضریب همبستگی بیش از 9 دهم هست. این نتایج اینو به ما میتونه برسونه که امواج مرئی ما که بین 580 تا 690 هستن اطلاعات خوبی رو در خصوص نوع مواد معدنی معلق در آب سطحی به ما میده، چون دیدیم که اگر مواد معدنی ما کمی مواد عالی باشه تو هم قسمت معری افتم پیدا میشه. بنابراین نوع مواد معلق رو و همچنین اون میزان انعکاسشون رو ببینیم که در ذراتی وقتی آب ما داره سیلت هست خیلی بیشتر از موقعی که رست هست. خب در بخش مادون قرمز نزدیک 714 تا 880 نانومتر این بخش طول موج مفید هست برای مقدار مواد معدنی معلق در آبهای سطحی که مواد معدنی غالبی هستن در آب ما. البته این روابط هم در همه دنیا ممکنه یکسان نباشه، بنابراین برای هر منطقه باید این داده ها مرور بشه و به اصطلاح برای اون منطقه این ذرایب و میزان انعکاس تعیین بشه تا دقیق تر بشه در مورد مواد معدنی معلق در آب صحبت کرد. اما بعدی مواد دیگه ای که راجع بهش صحبت میکنیم کلروفیل هست. خب شما میدونید موجوداتی در آب هست تحت عنوان پلانکتون که بسته به نوع اونها، اگر گیاه باشه فیتوپلانکتون، اگر به صلاح حیوان باشه زوپلانکتون و اگر باکتری باشه باکتری پلانکتون به صلاح به اون میگن و اینها خصوصا اون بخشی که دارای کلروفیل هست هم میتونه CO2 رو جذب بکنه نقش مهمی در چرخه کربن بازی میکنن و برای همین هست که اقیانوس ها معمولا یک سینکی هستن برای کربن، یعنی کربن اونجا ذخیره میشه و باقی میمونه در اومد. خب تمام فیتوپلانکتون هایی که در آب موجود هستن داره بلاز فتوسنتزی فعال هستن و نوع رنگدانشون معمولا کلروفیل A هست، اگرچه ممکنه کلروفیل های C, D و E هم بسته به عمر اینا وجود داشته باشن. دو نوع فیتوپلانکتون هست که عمل فتوسنتز رو انجام میده، یکی کاروتونوئید هستن و دیگه فیکوبیلین هستن. خب اگرچه ممکنه این کلروفیل A به عنوان یک منبعی برای حضور مواد عالی باشه و این حضورش باعث پیچیدگی در آب‌های طبیعی بشه، خوشبختانه این انواع مختلف این فیتوپلانکتون هایی که وجود دارن به لحاظ کلروفیلی که دارن ممکنه رنگ های مختلفی رو در اقیانوس ها یا سایر آب ها داشته باشن که این امکان رو به ما میده که مقدار و به اصطلاح نوع کلی این فیتوپلانکتون ها رو در منطقه حدس بزنیم و در خصوص سالم بودن و شیمی آب اون منطقه اطلاعاتی رو به دست بیاریم. خب مقایسه تصاویری که در زمانهای مختلف گرفته میشه بیان کنه تغییراتی هست که ممکنه در طی زمان در اون منطقه اتفاق افتاده باشه. خب وقتی کلروفیل A رو به آب خالص اضافه میکنیم مشخصات انعکاسی اون تغییر پیدا میکنه. اگر به تصویر بعدی نگاه بکنیم شکل یا اسلاید شماره 19 قسمت بالا رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که مشخصات انعکاسی طیف از آب خالص ما به اصطلاح کاملا همون روندی رو که قبلا بهش اشاره کردیم طی میکنه و آب خالص ما تقریبا 2% انعکاس داره بین 400 تا 500 نانومتر و بلافاصله به کمتر از 1%. محور عمودی درصد انعکاس هست، محور افقی طول موج ها هست که میتونیم اینو ببینیم که بعد از 700 نانومتر به کمتر از 1% این میزان انعکاس میفته. اما ما برای اون بخشی که داره کلروفیل هست شواهدی از پراکندگی و جذب رو داریم که اینو میتونیم در 4 قسمت بهش اشاره بکنیم، یعنی 4 تا بخش خیلی مشهود میتونیم ببینیم. خب ما جذب نور رو در طیف آبی بین 400 تا 500 نانومتر توسط کلروفیل A داریم که به خوبی مشهود است و کلروفیل A همچنین جذب رو در 675 نانومتر که قرمز هست باز مثل گیان ما نشون میده و حداکثر انعکاس رو که اون سبز هست و مقدار کمتری جذب در این قسمت میبینیم رو میتونیم در بین همون 500 تا 600 نانومتر و پیکش در 550 نانومتر ببینیم و اون بخش چهارمی که مشهود هست همون انعکاس هست که پیک اون در 690 تا 700 نانومتر هست که اینجا اون سلولای جلبرگی ما پراکندگی و مثلا کمترین جذب رو با وسیله اون رنگدانه‌های خودشون دارن و اون میبینیم قله این پیک بالاتر از اون خط اصلی ما که همون آب خالص هست قرار گرفته و این میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه ما بتونیم مقدار کلورفیل رو در آب اندازه‌گیری بکنیم. به طور کلی هرچی میزان غلظت کلورفیل ما بیشتر بشه در ستون آب، ما یک کاهش قابل ملاحظه‌ای رو در مقدار انرژی انعکاسی در آبی و قرمز می‌بینیم و افزایش انعکاس رو در طول موج سبز داریم. خب وقتی که هم مواد معدنی معلق در آب داریم و هم کلروفیل داریم، این به اصطلاح یه مقدار تفاوت انعکاسی متفاوت میشه. اگر اون شکل پایین رو نگاه کنید در همین اسلاید 19، اون قسمت پایین رو اگر نگاه بکنید، در اصل ترکیبی از هم وجود جلبک هست، هم مواد معدنی، که ما مواد معدنی باز مثل گراف بالایی خط اون محور افقی طول موج هست، محور عمودی درصد انعکاس ما هست. اون گراف ها در اصل بیان کننده مقدار مواد معدنی محلول هست که از 0 تا 500 میلی گرم در لیتر هست. 0 در اصل هم آب زلال ما هست و اون 500 میلی گرم رو میتونیم در اونجا ببینیم. خب همجور که میبینیم در آبی که دارای هر دو اینها هست، اون پیک امواج انعکاسی در بخش مرئی از 547 نانومتر که سبز هست به 596 نانومتر که نارنجی هست در 500 میلی گرم میره، میلی گرم در لیتر میره. یعنی ما اگر این نگاه بکنیم اونو که صفره، بعد مقایسه کنیم با 500 میلی گرم، میبینیم که این قله اومده نزدیک شده به چی؟ به 600 میلی متر. خب تحقیقاتی که انجام شده تونستن تخمین دقیقی از میزان رنگدانه کلروفیل در آبای سطحی با استفاده از همین نسبت اون ماده قرمز نزدیک به قرمز در مواقعی که غلظت کلروفیل کم بوده به دست بیارن. بنابراین این سنج از دور میتونه این امکان رو به ما بده که با استفاده از اون بتونیم میزان کلروفیل و در اصل میزان همچنین مواد معدنی رو تخمین بزنیم. خب در اسلاید 20 تعیین میزان کلروفیل در آب اقیانوس ها هست. این فرض هست که تخمین میزان کلروفیل در آبای سطحی غلظتش در اقیانوس ها به علت عدم وجود مواد معدنی معلق میتونه با استفاده از این معادله تخمین زده بشه که اون میزان کلروفیل هست، لاندای 1 و لاندای 2 اون به اصطلاح امواج خروجی هستن و اون ذرایبی که میبینی ایکس و وای ذرایب تجربی هستن که به دست اومدن و بنابراین در اقیانوس ها که احتمالاً به مقدار خیلی کمی مواد معدنی معلق ممکن داشته باشیم، این روش میتونه برای تخمین میزان کلروفیل مورد استفاده. البته کلروفیل در سواحل و آبهای درون سرزمینی مشکل هست به خاطر اینکه اینجا مواد معدنی معلق زیاد هست و همچنین مواد عالی محلول، بنابراین خیلی تکنیک‌های خیلی پیچیده‌ای می‌خواد برای تحصیح این داده‌های سنجش از دور و به دست آوردن اطلاعاتی در خصوص میزان کلروفیل موجود در این سنجد. حالا ما در شکل 21 این میزان کلروفیل رو به اساس گرم بر متر مکعب اندازه‌گیری شده به وسیله CWIFS هست که اندازه‌گیری شده. خب میبینیم که ما حداقل میزان اون به اصطلاح راهنمایی که در پایین هست قسمت بنفش حداقل هست و هرچی به سمت قرمز میریم مقدار اون کلروفیل بیشتر میشه که معمولا در آبهای ساحلی میبینیم که این بیشتره و در قسمت های میانی این آبهای اقیانوس ها و اینا مقدارش خیلی کمتر هست، ولیکن در سواحل میتونیم ببینیم که زیاد هست، خصوصا جایی که آب به اصطلاح اینجا بهش میگیم خور میاد آب و اینجا ممکن جلبک ها و یا سایر جهان آبزی بتونن رشد بکنن، میبینیم که میزان کلروفیل میتونه بیشتر باشه و این به اصطلاح این از دریای چین جنوبی هست که گرفته شده و تصویر خلیج تونکین هست به وسیله ماهواره نوعا و سنجنده CWIFS گرفته شده. خب اما مطلب بعدی در خصوص حالا تصویر بعدی هم که اسلاید 22 هست باز هم همین رو نشون میده که در کلروفیل A هست و در بخش‌های مختلف تونستن اینو اندازه‌گیری کنن. این هم سمت چپ تصویر از شرق آمریکا هست و سمت راست این توزیع به اصطلاح کلروفیل A رو نشون میده. اما مطلب بعدی در خصوص مواد عالی محلول هست که وقتی نور خورشید وارد آب میشه در یه عمقی میتونه نفوذ بکنه که اونو بهش میگن فوتیک دپ، که در این عمق فاصله عمودی معمولا دیگه اونجا 1% میزان آب نور به اون عمق مورد نظر میرسه. خب این فیتوپلانکتون ها در عمق فوتیک میتونن فعالیت بکنن، مواد غذایی میخورن و اینا رو تبدیل میکنن به مواد عالی هم طی پروسه همین فتوسنتز که بعد اینا رو بهش میگن به اصطلاح تولید اولیه. بعد زو پلانکتون ها میان اینا رو مصرف میکنن و باکتری ها میان اینا رو تجزیه میکنن. تمام این تبدیلات موجب تولید DOM یا Dissolved Organic Matter یا مواد عالی محلول میشه در اقیانوس ها، در سواحل، در آبهای درون سرزمینی. در مسافت های به اصطلاح یا در جایی ممکنه این مقدار قابل توجهی از این مواد عالی محلول وجود داشته باشه که باعث میشه نور به خوبی نتونه در نفوذ بکنه در آب ما، بنابراین اینها میتونه تأثیر بذاره روی امواج انعکاسی که ما توسط سنجندمون دریافت میکنیم. خب علاوه بر این فعالیت ها ممکنه مواد هیومیکی هم تولید بشه. معمولا این مواد رنگ زرد رنگ دارن و در ستون آب مشهود هستن. این مواد عالی محلول ممکنه به مواد زرد بگن یا جلب استوف میگن که اینها میزان جذب و پراکندگی آب در نور در ستون آب رو تحت تاثیر قرار میده و رنگ آب رو هم عوض میکنه. بعضی مواقع این منبع تولید کننده این مواد عالی محلول چیزی غیر از فیتوپلانکتون ها باشه که به عنوان مثال رنگ زرد قهوه‌ای آب‌ها در بسیاری از رودخانه‌های شمال آمریکا حاصل غلظت بالای تنین هست که از به اصطلاح یک نوع گیاه تولید میشه و این گیاه در آبگیرها و مناطق دیگه یافت میشه که این مواد رو راه‌سازی می‌کنه و باعث این میشه که رنگ اون آب ها زرد رنگ بشه و مواد آلیوم محلول ما از اونجا نشأت گرفته. اما آخر مطلبی که در این خصوص میگیم در رابطه با نفوذ آب و تعیین عمق آب یا در اصل نقشه برداری کف آب ها هست که این روش معمولا با استفاده از روش های ممکنه پسیو چشمی مثل عکس های هوایی باشه یا به اصطلاح سیستم های اکتیو که بیشتر از این سیستم های اکتیو چون دقتشون بالاست و گسترده هستن استفاده میشه که قبلا هم اشاره کردیم سیستم سونار هست یا ساوند ناویگیشن اند رنجینگ SONAR ساوند ناویگیشن اند رنجینگ یا لیدار هست. لیدار هم لایت دیتکشن اند رنجینگ هست که این دوتا معمولا حالا برای تعیین عمق به اصطلاح آب استفاده میشه و در اصل نوع اکتیف هستن، یعنی خودشون منبع انرژی تولیده که در سیستم سونار صوتی هست و در سیستم لیدار از اصطلاح لیزر استفاده میشه و تعیین میکنه. خب تصاویر بعدی یعنی 25 و اینا خب قبلا راجع به UAS گفته بودیم، اینها برای تعیین ابز خامتش و اینا استفاده میشه که ما چون خیلی به مباحث کشاورزی اینا مرتبط نیست خیلی به اینها اشاره نمی کنیم. اینا هم البته به لحاظ میزان بارندگی تاثیرشون روی دما و اینها دمای زمین، چون اگر ابرها بلند باشن و اینا باعث میشه که اون اثرات گلخانه اتفاق بیفته و اگر ضخیم باشن و در ارتفاع پایین باشن اینا باعث خنک شدن سطح زمین و کاهش نوری که به زمین میرسه بشن که اینا مباحثی هست که ممکن اتفاق بیفته، ولیکن ما به همین قدر بسنده میکنیم و این تصاویر رو هم که قبلا ما نشون داده بودیم حالا روش های مختلفی برای تعیین این نوع ابرها هست که با استفاده از چند طیفی و مرئی و سیستم های ماده قرمز حرارتی میتونیم این کار رو انجام بدیم و نوع این ابرها و تفکیک ابر از برف رو انجام بدیم که در شکل 27 اگر نگاه بکنیم اون درصد انعکاس و طول موج های مختلف رو میتونیم ببینیم که در ماده قرمز میانی میتونیم ابر رو از برف تفکیک بکنیم، در 1.5 میکرومتر میبینیم که ابر انعکاس داره و برف جذب داره، همینجور به سمت امواج بلندتر ماده قرمز میانی که میریم این تفاوت رو بهتر میتونیم، ولیکن در کمتر از تقریبا 1.5 میکرومتر ما نمیتونیم اینها رو از همدیگه تفکیک بکنیم و ابر رو از به اصطلاح برف جدا بکنیم. خب یکی از کارهایی که میشه استفاده کرد تعیین دمای سطح آبها هست که اینجا باز هم از سنجنده ABHRR Advanced Very High Resolution Radiometer که قبلا هم راجع به صحبت کردیم و تصاویری هم نشون دادیم از موارای نوع آ هست که اینجا نشون داده شده که به اصطلاح تغییرات دمایی در سواحل و نسبت به اون که قسمت تیره ساحل هست و همچنین به سمت بالا بریم که میریم روشن‌تر دیده میشه، این دو تا ساحل متفاوت هست. اینجا به سلام جریاناتی که میاد قطعا دارای دمای متفاوتی هستن که باعث شده که ما این تصاویر رو بتونیم ببینیم. اینجا تصویر رنگی تهیه شده و دماهای مختلف رو میتونیم که به اساس درجه سانتیگراد و مثلا فارنهایت هست که شما باز میتونید دمای متفاوتی رو هرچی سبزتر هست دما پایین‌تر هست و هرچی به سمت زرد و نارنج و اینا میره دمای بالاتر هست که باز هم با استفاده از اینا میتونیم تهیه بکنیم. این هم نقشه جهانی دمای آب‌های کل دنیا هست که باز ما هرچی به سمت بنفش میریم دما پایین تر هست، این بحث 3 درجه سانتیگراد هست و خب قطعا در قطبین ما اینا رو به سمت منفی میبینیم که یخبندان هست و همچی به سمت قرمز و نارنجی پیش میریم، دما نارنجی و قرمز میبینیم، دما بیشتر میشه، میبینیم که از سواحل که دور میشیم میتونه دما افزایش پیدا بکنه در به اصطلاح مناطقی و این از قطبین به سمت قاره‌های مختلف که میریم به در بین آفریقا و آسیا اینا میبینیم که دما یا آب‌ها بالا هست، ولی که در آمریکای شمالی و اینها یا میبینیم که به آمریکای چون نزدیک به قطبین هستن آب‌های اونجا خنک‌تر هستن و همچنین در قسمت‌های پایین‌تر میتونیم از قطب جنوب که به سمت بالا میایم باز دما پایین هست و وارد آب‌های گرم بعدم خواهیم شد که این رنگ‌ها متفاوت هست و این هم تصویر شماره 31 ماهانه هست که نشون میده النینو رو و نورمال رو و النینو و النینو اون شرایط غیر متعارف هست که باز ما میتونیم از این تصاویر نقشه بارندگی رو داشته باشیم که میتونه تصویر 32 باشه که حالا ما در تصویر شماره 3 با استفاده از رادار میزان بارندگی رو میتونیم تهیه بکنیم که حالا اخیراً هم در این دادهای هواشناسی میتونیم اینجا رو داشته باشیم. حالا تعیین به اصطلاح مناطقی که میتونن تولید آلاینده بکنن تصویر آخری هست. ما این مبحث به اصطلاح برخورد امواج الکتروماسی با آب رو همینجا پایان میبریم. جلسه بعد راجع به خاک صحبت خواهیم کرد. موفق باشین.